ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، در بیشترین بخشان پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کارشناسان ملل متحد از اسلام آباد خواستار شدند تا پلان اخراج دسته جمعی مهاجران افغان را به تعویق بیاندازد. این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، نیز در جمع آنها شامل است، در گزارش خود که دیروز در وبسایت ملل متحد نشر شد گفتند که پاکستان باید از پلان اخراج 1,400,000 مهاجر افغان دست بکشد. گزارش خاطر نشان می سازد که این تصمیم به خصوص به آن عده از افغانها بیشتر آسیب می رساند که با نگرانی از نقص جدی حقوق بشر در افغانستان و امید یک زندگی مسونتر به پاکستان رفتند. حکومت پاکستان به همه مهاجران غیر قانونی از جمله افغانها تا 31 اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. ملل متحد، سازمانهای حقوق بشر و حکومت طالبان از این تصمیم اسلام آباد انتقاد کردند. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می‌دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته رد می‌کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن اشتراک کنند لغو کرد. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. طرح یک کمربند یک راه که توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین را اندازی شده، در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر تجارت حکومت طالبان، نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین روی ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز بر دو سویدنی در بروکسل را به دوش گرفت. این گروه در رسانه اعماق در تلگرام نوشت که این حمله از سوی یک جنگجوی آنها صورت گرفته است. مقامات بلژیم گفتند که فرد مظنون به قتل دو علاقمند فوتبال و زخمی کردن یک تن دیگر، یک تونسی 45 سال است که درخواست پناهندگی وی در این کشور رد شده بود، اما او به گونه غیر قانونی در بلژیم میزیست. فرد مشکوک دیروز با ضرب گلوله در یک کافی در شمال بروکسل کشته شد. و امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند با هم مسابقه می‌دهند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم چنای در هند آغاز می‌شود. این چهارمین بازی تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در جام جهانی کرکت 2023 میلادی است. نیوزیلند در 3 بازی خود پیروز شده و 6 امتیاز دارد. تیم افغانستان در 2 بازی شکست خورده، اما در سومین بازی در برابر تیم انگلستان، قهرمان جام جهانی گذشته، پیروز شده است. پایان اخبار. سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و اردن بعد از آن پیچیده‌تر شد که در یک حمله هوایی دیروز بر یک شفاخانه در نوار غزه صدها فلسطینی کشته شدند. مقامات فلسطینی اردوی اسرائیل را مسئول می دانند، اما اسرائیل دست داشتن در این حمله را که هنگام بمباران شدید نوار غزه از سوی نیروهای اسرائیل صورت گرفته و حدود 500 نفر در آن کشته شدند رد می کند. به دنبال این حمله، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات پلان شده خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و سپس پادشاه اردن اجلاس سران را که قرار بود وی رئیس جمهور آمریکا و رهبران مصر و فلسطین در آن شرکت کنند لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا که قرار بود ضمن سفر یک روزه به تل ابیب و اردن برود، اکنون صرف از اسرائیل بازدید خواهد کرد. این خبر از سوی قصر سفید در حال نشر شد که رئیس جمهور آمریکا عازم شرق میانه شده است. یک مقام قصر سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می‌کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور آمریکا می خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی آنها همکاری پی هم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خوانده شد و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه آمریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه میشد، دیروز از واشنگتن عازم شرق میانه شد. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض درباره مسئولیت پذیری این حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاورد خواهد داشت. ریچارد گووان، مدیر گروه بحران‌های بین‌المللی در ملل متحد، گفت این نوع رویدادهای مبهم اما هولناک تلاش‌های دیپلماتیک را دشوارتر می‌سازد و خطر تجدید تنش را در بر دارد. حملات اسرائیل بر نوار غزه به تاریخ 7 اکتبر بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس در یک هجوم به سابقه به جنوب اسرائیل، به گفته مقامات اسرائیل 1400 تن اکثر غیر نظامیان را کشت و جنگجویان حماس ده ها نفر را به شمول خارجیان گروگان گرفته با خود به غزه بردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مکتب پناهجویان افغان به نام سید جمال الدین افغان در هند به دلیل عدم حمایت مالی تعطیل شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هند، معاشات معلمان، کرایه ساختمان و سایر مصارف این مکتب در دهلی جدید از چند ماه به این سو پرداختن نشده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان که در سال 1994 میلادی در بهاگل در قلب دهلی جدید پایتخت هند تأسیس شده، از مدت‌ها روزنه امید برای افغان‌های مقیم در آن کشور بوده است. در این مکتب زمان بیش از 200 شاگرد مهاجر افغان از صنوف اول تا 12 درس می‌خواندند و یگانه مکتب برای کودکان مهاجر افغان بود که توسط حکومت افغانستان تمویل می‌شد. با سرنگونی نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حمایت مالی از این مکتب نیز متوقف شده است. عمری، مدیر این مکتب، در گفتگو با یک یوتیوبر افغان در گزارش تهیه شده در مورد تهدیدی این مکتب میگوید:
سفارت ما امرای ما همکاری نکردن، ما را در ایالت سفارت قرار دادن. حالا ما میفهمیم که سفارت امرای ما نیست، ما از یک مرجع دیگه، از یک بنیاد دیگه کمک میخواستیم، همین مکتب خدا نیمانی که بسته میشد. حالا دیگه چی کنیم که او رفته بیل گرفته نمیشه.
سفارت افغانستان در هند از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی کار خود را متوقف کرده و تنها کنسولگری های افغانستان در برخی از شهرهای هند فعالند. شاگردان مهاجر افغان از این که ممکن است پس از این از آموزش محروم شوند نگران هستند، زیرا به دلیل محدودیت های زبانی نمی توانند به مکاتب هند بروند و فیس مکاتب خصوصی نیز بسیار بلند است. محبوبه نور که از حدود 5 به این سو در این مکتب تدریس می کند می گوید بسیار سخت است، زیرا این مکتب در برابر چشمان شاگردان مهاجر افغان بسته می شود.
تقریبا 6 ماه است که ما معاش نگرفتیم و امروز خودم من از یک معلم خانم واقعا گریهش که ساختگی نمی کنم، واقعا احساس درد در دلم پیدا می شود، چون ما خودم خدمت زیاد برای این مکتب کردیم. زمانی که طفلای خورد ما استاد می شدن، ترانه های میهنی می خواندن، احساسات وطن ما به دلم قوت می گرفت، چرا که مدت 5 است ما از وطن دور استیم. ما یکانه نام نشانه که داشتیم مکتب سید جمال الدین افغان بود و امروز بسیار دل پر آمدیم اینجا و این بسته‌بندی که امروز به مکتب سید جمال الدین بند می کنم یا جمع می کنیم بر من بسیار دردآور است. فکر می کنم که دوباره از وطن خود می پرایم.
بر اساس گزارش ها، اگرچه مقامات هند برای مدت پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان مصارف این مکتب را پرداختند، اما اکنون در مورد تعدیلی آن اظهار نظر نکردند. پس از پاکستان و ایران، هند میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است، به ویژه آن دسته از پناهجویان افغان که از طریق سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی را دادند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کند. آنها روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد، از حکومت پاکستان نیز خواستند تا به حمایت از افغان‌های پناهجو ادامه دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های بین‌المللی دیگر برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپی آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری کند. گروه مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید نیز از امضا کنندگان این نامه است. مصطفی کمال، عضو رهبری این گروه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
توسط نامی از حکومت پاکستان، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بخش زنان سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان همکاری اسلامی درخواست کردند که تا به وضعیت فعلی مهاجرین افغان توجه جدی کنند و از حکومت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر بازداشت و اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر تجدید نظر نماید.
در ادامه این نامه آمده که تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان پرونده های معلق پناهندگی در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی دارند و بسیاری از آنها در آخرین مراحل روند اسکان مجدد خود به کشورهای میزبان هستند. اما به گفته نویسندگان نامه، آنان در پاکستان با خشونت، بازداشت، آزار فیزیکی، دسترسی محدود به خدمات و منابع ضروری و اخراج اجباری مواجه هستند. در این نامه آمده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنان کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت را صادر کند و سازمان بین المللی مهاجرت و سفارتهای کشورهای غربی روند رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغان ها در پاکستان را تسریع کنند. آنان با اشاره به بحران بشری موجود در افغانستان و محدودیت بر آموزش دختران و مشکلات امنیتی نوشتند که افغان ها مجبور شدند برای حفظ امنیت خود به کشورهای دیگر پناه ببرند و باید از حقوق اساسی افغان های مقیم پاکستان و سایر کشورها حمایت و محافظت شود. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران غیر قانونی در خاکش تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. زرغون احمدی، یکی از فعالان حقوق بشر که از 1.5 سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، به رادیو آزادی در مورد نگرانی هایش از اخراج اجباری مهاجران از آن کشور چنین گفت:
و امیدواریم که زودتر این مشکل حل بشه و همه ما به مقصد اصلی که میخواهیم برسیم، چون نه راه بازگشتی در داخل افغانستان داره که باعث میشه ما بیشتر به خطر مواجه بشیم و به کام مرگ کشانده بشیم، و نه راه بیرون رفتی از پاکستان که بتونیم به مقصد اصلی خود برسیم و در یک حالت سردرگمی باقی ماندیم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل از حکومت پاکستان خواست که به حمایت از مهاجرین افغان که به حفاظت ضرورت دارند و به این کشور پناه آوردند ادامه دهد. پیش از این برخی از مهاجران افغان در پاکستان و منزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پشاور، ادعا کرده بود که برخی افغان‌ها با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت و دیگر اسناد اقامت از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. به تازگی هم سرفراز بوگتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، گفته که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغان‌های فاقد سند از پاکستان هیچ سازشی در کار نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 4مین بازی خود در جام جهانی کرکت در مقابل تیم نیوزیلند به میدان می رود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. جام جهانی کرکت 2023 به میزبانی هند ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
استادیوم ورزشی کرکت چینای در هند امروز از تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند میزبانی می‌کند. حشمت الله شهیدی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر چینای گفت که بازیکنان تیم او پس از شکست دادن تیم انگلستان روحیه قوی داشته و برای بازی در مقابل نیوزلند کاملا آماده هستند.
منگا